الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستفيدون منهم مزمون غير ابن الانباری مهیمن رو که به این معنی تفسیر میکند به معنی القائم علی خلقه، این وقتی مهیمن رسم خدا شد معنی قائم و خلق، اون هم قیام ایجاد امنیت کردن و حافظ نگهبان بودن. بعد این بیت شعر را میکند که باز این بیت شعر درباره حضرت امیر صلوات الله علیه الا ان خیر الناس بعد نبیه مهیمنه مهیمنه الصالح فی العرف و المسلم، خیر الناس بعد النبی صلوات الله علیهما و علیهما مهیمن دوست مهیمن نبی، یعنی اون عارف به قضای امن و خوف که این مهیمن عالم به قضای امن و خوف حالی رسول اکرم است در معروف منکر، یعنی اون چه معروف است در او هست، اون چه منکر است در او نیست. به همون شکل در روز نقدر تنبی اکرم این عمل به معروف و اون ترک منکر در رسول یافت حالی رسول اکرم است در معروفات و منکرات. الا ان خیر الناس بعد نبیه مهیمنه التاریخ العرف و النکر. محصل بحث ما در واژه مهیمن این شد که مهیمن به معنی موجد امن است، اون موجد امن مسلط بر حوزه تحت مراقبت و تحت نگهبانی او، و این همون معنایی است که حاکمیت و سلطنت بر هر شیئی اقتضا میکند، و این حاکمیت بر هر حوزه‌ای مقتضی این ایجاد امن، این مراقبت و این نگهبانی و این محافظت است. و این نگهبانی و محافظت و امن ایجاد کردن از مقدمات حاکمیت، اگر این رو از حاکمیت بگیریم چیزی برای حاکمیت نمی. این از واژه مهیمن که واژه هشتم بود. بحث ما در این واژه هشتم به پایان رسید، به واژه نهم میرسیم و گفتیم ده واژه از واژگان قرآنی رو که مربوط به حاکمیت هست بررسی میکنیم. البته واژگان قرآنی مربوط به حاکمیت در این ده واژه منحصر نیست، واژگان فراوان دیگری هم وجود داره، اون رو دیگه به خود شما سپردیم که شالا تحقیق بیشتر داریم. ما درباره این ده واژه سخن گفتیم، البته ما هم بحث ما بحث مستوعبی در رابطه با این ده واژه نیست، یعنی ما بحث استیعاب بحث هم درباره این ده واژه رو نداشتیم، تنها خواسته این که یک مفهوم نسبتا روشنی از این واژگان چون که در قرآن کریم به کار رفته اراده بدیم، یعنی مفهوم قرآنی این واژگان رو در کاربرانی قرآن تبیین کنیم تا حدودی که با بحثمون تناسب داشته باشه. دلو جایی بحث فراوان دیگری هم دارند این واژگان وقتی آدم با این منطق وارد قرآن میشه، وقتی میبینم که اصلا قرآن قبل از اینکه کتاب هر چیز دیگری باشه کتاب حکومت است، قرآن کتاب حکم است. لذا فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط، این که ما کتاب رو فرستادیم میزان رو دادیم تا مردم اقامه قسط کنند یا قیام به قسط کنند تا حکومت قسط در کار بشه، چون این کتاب کتاب حکومت قسط بود، این کتاب کتاب یبین حکومت قسط. واژه نهم واژه عبادت است. واژه عبادت از واژگان مربوط به مسئله حکومت و سیاست و مدیریت سیاسی است، چون که در قرآن کریم میکنه و در بحثی که خواهیم کرد کاملا این معنا تبیین میکنه. ما ابتدا به بیان لغویین مراجعه میکنیم در تفسیر و تبیین معنای این باشه. ببینیم لغویون اهل لغت زبان عرب در بیان معنی واژه عبادت چه گفتن؟ عبادت در زبان عرب به چه معنی است؟ این در اول سوره این مضافاتی در القاموس چنین میگوید العباده الطاعه، عبادت این طاعه. معنای عبادت در زمان عرب یعنی اطاعت. در الاصباح المنیر لغت معروف قیومی چنین میگوید عبدت الله اعبده عبادتا وهی الانقیاد و الخضوع، منقاد شدن خضوع برای کسی عبادت بود. در آینده خواهیم دانست که نه هر خضوعی خضوع از این طاعت، این از مراد الله خضوع رو با انقیاد آورد، یعنی خضوع منقادانه یا انقیاد خاضعانه معنی عبادت. انقیاد همون اطاعت محض، اگر اطاعت رو بخواهید اطاعت محض، اطاعت فراگیر، اطاعت مطلق، این همون انقیاد است. منقاد یعنی مطیع. اگر گفتیم فلانی برای اون کس منقاد است، این هرچه بگوید اطاعت. در لسان العرب ابن منظور چنین میگوید العباده الطاعه، دقیقا همون عبارتی که القاموس کار برده بود ابن منظور هم در لسان العرب به کار میگوید. بعد اداره میدهد میگوید قال الزجاج فی قوله تعالی ایاک نعبد ای نطیر الطاعة التي يخضع معها، یعنی اطاعت خادمانه. نعبده یعنی مطیر تو هستی، تو را اطاعت میکنیم، اطاعت خادمانه، اطاعت از روی تسلیم، نه اطاعت از روی قهر و جبر. اطاعت دو جور خیلی نکته مهمی است. بابا چرا این همه واژه عبادت در قرآن کریم به کار رفته به معنی اطاعت؟ چون اطاعت دو جور، یا وقتی شما رو سر کسی برن میکنن میگن اطاعت کن، خدا در قرآن کریم میگوید ما چنین اطاعتی رو از مردم نخواستیم، یعنی ما با مردم این چنین رفتار نکردیم و نمیکنیم. لو شاء ربک لآمنتم، اگر میخواستیم میدونستیم بکنیم، اما نه، برنامه‌مون این نیست. سنت و شیوه ما در مدیریت و سیاست حکومت این نیست. شیوه حکومتی ما این نیست که شما در مردم برداری یا اداعت کنه شما در شما میکنه، نه. لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. گفتیم ایمان یعنی اطاعت در قرآن کردیم و رجال ما انت علیهم بجبار لست علیهم بمسیطر لا اکراه فی الدین. همه این آیه های در این سیام اشاره به این دارد که خدا میگوید اطاعت مردم از خدا واجب است، باید اطاعت کنند، اگر نکنند مسئولند، اگر نکنند کیفر خواهند شد. ولی این اطاعت معذره اطاعتی نیست که با اجبار این اطاعت رو بر مردم تحمیل کنیم. قل اطیعوا الله و الرسول فان تولوا. خیلی این آیه عجیبه در این رابطه، در همین موضوع صحبت ما تبیین کننده خیلی از آیات دیگه هست در سوره ظاهرا نور است. قل اطیعوا الله و الرسول فَإِنْ تَبَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ وَحُمِّلْ وَعَلَيْهُمْ ما حمل لئن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم فاخر این آیه رساست اطاعت کنید خدا و رسول اگر خوش کردن و اطاعت نکردن تو مسئولیتی داری اونها هم مسئولیتی داری مسئولیت تو چیز ابلاغ این وجوه اطاعت لذا عرض کرده این که بعضی هم بگن که آیاتی که گفتن ما علی رسول الا البلاغ المبین یعنی رسول فقط مبلغ است حاکم نیست گفتیم از بی‌دقتی در آیاتی کریمه قرآن نه رسول میگه من حاکمم اصلا آمده هم که چی؟ و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله کار رسول اینه لیکن در واداشتن مردم به اطاعت ما کارمون فراخوانی نیست نه شما برداشتن و شمشیر کشیدن خب و شمشیر کشیدن مردم به اطاعت با نمیداریم بلکه با چی؟ با بلاغ این انت الا نذیر هم چیزی در این آیه آمده قل اطیع الله و الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل چی اون علیه ما حمل؟ بیان ابلاغ و علیکم ما حملتم چیز اون چه مردم از مسئولیت در دوش گرفتن مسئولیت اطاعت و نصرت حیالی اما بما علی رسول الا بلاغ المبین مسئولیت رسول این است که مردم رو به این حقیقت فرا بخواند بیان کند توضیح دهد تبیین کند که اون کس که حق اطاعت دارد رسول هستند چون از سوی خدا مأمور به حکومت هستند لذا اینها هستند که حق اطاعت دارند با شمشیر مردم رو به اطاعت با نمی دارند عرض کردم به در تاریخ در این حادثه عجیب وجود مقدس امام مجتبا که در این حال در این حال درست می سوزه که بعد از شهادت امیر المؤمنین بود بعد از شهادت مردم دور خانه حضرت امیر جمع شده بودن امام مجتبا در خانه نشسته بود مردم نخواستن که امام خیلی رو بیاد بیرون و حضرت بیعت کنند حضرت ابتدا ابن عباس رو فرستاد برای مردم سخن بود ابن عباس سخنش این بود مضمون سخن اجمال است که پسر دختر پیامبر شما را چنین خطاب می کند که اگر به حکومت ما رضایت می دهید و راضی به حکومت ما هستید با ما بیعت کنید و ما مسئولیت این حکومت رو هم بر دوش خواهیم گرفت و اگر نه ما کاری بکار شما نفرم حتی خب اعلام کردن که نفع ما رضایت بیدیم به فرمان روایی ابن ابن رسول الله حضرت مخبیر رو آمدن تو بیعت کردن مردم با حضرت این مبنای حکومت نبوی و حکومت علوی است که اصل برقای حکومت بر مبنای خاص مردم شکل میگیرد لذا ما در مسئله رأی مردم و خواست مردم اونجا گفته این که خواست مردم اساس موجودیت حکومت اما نبی این معنا که یعنی مردم هرچه خواستن حقه اینجا گفتیم اشتباه اینجا نه این که هرچه مردم خواستن همون حق بداخل مردم مسئولن که اون چرا حق است بخواهن حق قبل از ارادی مردم و قبل از خواست مردم هست و مردم مسئولیت هستند در انتخاب خود هوشیار باشند و حق را انتخاب کنند فإن تولوا فإنما علیهما حمل اما و علیهما و علیکم ما حملتم مردم مسئولیت دارند اگر مردم حق رو انتخاب نکردند اگر مردم امیرالمؤمنین رو انتخاب نکردند اگر رسول الله رو انتخاب نکردند نه اینکه حالا که انتخاب نکردند پس امیرالمؤمنین امام نیست حاکم نیست نه خیر حالا خودم حاکمه اونها حاکم حق رو انتخاب نکردند پس خودکارگاه باطل رو انتخاب کرد لذا سرنوشتشون همون سرنوشت حاکم باطل خواهد شد همون معاهده ای که از حاکم باطل میکنند از انتخاب کنندگان حاکم باطن هم اون مواخذه خواهد شد. همون مسئولیتی که بر حاکم باطن بار خواهد شد همون مسئولیت بر حاکمان منتخبین حاکم باطن هم بار خواهد شد. لذا مشروعیت از خدا هست، حاکمیت از خدا، مشروعیت حاکم از خدا باید گرفته بشه. خدا حاکم علی الاطلاق، منتها این خدای حاکم علی الاطلاق حاکمیت خودش رو با زور بر مردم تغییر نمی کنه. چون چنینه مردم باید انتخاب کنند حاکمیت خدا را انتخاب، اما حاکمیت از آن اوست. اونا چنین حاکمیت، چنین طاعتی، طاعت از نوع عبادته، طاعت انقیاد بوده، طاعت اجباری. برای اینکه این طاعت طاعت انقیادی باشه، طاعت خاضعانه باشه، ازش بشین به عبادت تعبیر میکنه. نکته این که واژه عبادت به کار رفته و از واژه عبادت اطاعت خواسته شده، چون اطاعت اگر گفتن مطلق اطاعت این آن اطاعت از روی اجبار رو هم میگیرن، اما اگر گفتن عبادت، عبادت یعنی کسی که اطاعت کنه از روی فروتنی و خضوع خودش رو برای اون مطاع خاضع کند و از روی خضوع و از روی رضا و از روی رضایتمندی و از روی انقیاد اطاعت کنه میشه. لذا اینجا چنین گفت دجال، چنین میگوید و قال فی قوله تعالی ایاک نعبد و نطیق الطاعة التي یحضر معها، و قال همون دجال فی معنی بل و معنی عبادت فی اللغه، این حرفی است که ابن منظور از دجال فی اللغه معروف نرفت، و قال معنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، این طاعت خاضعانه معنیه. گفتیم فرق بین این اطاعت با اطاعت غیر خاضعانه این است که این اطاعت اطاعت عن رضا، اطاعت از روی امتیاز بدون عبادت. راه هموار رو در زبان عرب راه هموار رو یاد فریق معبد هموار، دایلا فریق مدلل یا معبد در مقابل راه ناهموار. کسی که از روی خضوع و انقیاد اطاعت میکنه هموار میکند خود را و دل خود را برای مطاع، این میشه یک جاده همواری برای امر و نهی اون شخص مطاع، لذا به عبادت داره. قال الانباری، باز در سامان رفت ابن منظور در نقل می کنند، میگوید قال الانباری فلانون عابد و هو القاضع لربه المستسلم المنقاد لامره، این همون اطاعت، همون اطاعت از روی انقیاد، از روی دلدادگی، این اطاعت از روی دلدادگی، اطاعت مطلوب و اطاعت عبادتی است. لذا در عبادت قصد امتثال امر شرط است، همین عبادت هایی که در اصطلاح فقهی و اونها عبادت میگن روی همین جهته که اون حالت امتیاز در شناسه باشه. و قوله عز و جل اعبدوا ربکم، بازم حرف ابن منظور است به نقل از ابن الانباری، و قوله عز و جل اعبدوا ربكم اي اطيعوا ربكم، اعبدوا من هي اطاعته، منتها باز خصوصیتی که عرض شد اطاعت خاضعانه از روی دلدادگی دلبستگی. جوهری در کتاب الصحاح فی اللغه چنین میگویند و العباده الطاعه، فهمیده شد که ما رؤسای اهل لغت رو اینجا مراجعه کردیم به منابع لغوی، همه شون اتفاق نظر دارن معنی که عبادت معنی اطاعت، لکن با این تفاوت یه اطاعت خاص رو میگن عبادت و اون اطاعت منقادانه
اطاعت صادقانه، اطاعت از روی دلدادگی به نیاز، این میشه عبادت. اونم عبادت. الان اگر پسر به پدر بگوید انا عبد لک، عبارت عبارتیست که گفت می وزیرتن چه عبارت. حالا از اونجا چون خدا امر کرده است به اطاعت پدر، اون عبادت خداست در حقیقت. یعنی اگر خدای متعال امر به اطاعت پدر نکرده، اگر نفرمود بود و به والدین احسان را، اگر در روایت نه آمده بود عبا خب اطاعت پدر واجب نبود. اگر کسی با اینکه اطاعت پدر بر او واجب نیست و نباید اطاعت کند، اگر پدر مشرکی بود و انجا ادا کعلا ان تشرک بی ما لیس لک به علم چی فلا تطعهما، اگر پدر مشرک و امر مشرکانه به فرزند صادر کرد، یعنی گفت این کار رو نکن در حالی که باید میکرد، یا گفت بکن در حالی که نباید میکرد، این عبادت پدر است. بله، و عبادت مشرکانه پدر است، یعنی این شرک در اطاعت است. اگر کسی از پدر اطاعت کند، امری را که خدای متعال اجازه به اطاعت اون امر از پدر نداده، اگر کسی اطاعت کند پدر رو یا هر آمری رو در امری که مجاز به اطاعت از اون نیست و که نهی از اطاعت اون امر شده، این عبادت اون شخص آمر است. اما اگر اطاعت کند از پدر یا از هر آمری در اون چه خدا فرموده است که اطاعت کن، اینجا اطاعت خدا و عبادت خدا. بله، عبادت هست، منطقه عبادت خدا هست، نه عبادت پدر، چون امر پدر رو اطاعت نگرد، این برای امر پدر بیزاته وجود اطاعت قائل نیست. این امر پدر رو اگر منحال امر پدر هست، انقیاد امر الله، انقیاد امر پدر برای محسن شده، لذا عبادت الله هست در حقیقت، نه عبادت عبد. و در هر آمری چنین